پایلام ساعت 9 به وقت تهران، توجه شما شنونده گرامی را به این مجموعه خبری رادیو فردا جلب می کنم. شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته است در خصوص بیانیه‌ای در محکوم کردن سرکوب خشونتبار مخالفان حکومت سوریه به توافق دست یابد. تلاش برای صدور این بیانیه روز چهارشنبه به خاطر مخالفت روسیه، چین و لبنان ناکام ماند. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت گفت که اقدام دولت سوریه در سرکوب تظاهر کنندگان مخالف تهدیدی برای امنیت بین المللی نیست.
Главное, на наш взгляд, состоит в том, что нынешняя ситуация в Сирии, несмотря на обострение напряженности.
Александр Панкин هشدار داد که دخالت خارجی در این بحران ممکن است به جنگ داخلی در سوریه بیانجامد. گزارش ها حاکی‌ست در خشونت‌های سوریه طی هفته‌های گذشته بیش از 400 تن کشته شدند. به دنبال اعلام توافق و آشتی دو جناح فلسطینی فتح و حماس، اسرائیل و ایالات متحده با نگرانی نسبت به این امر واکنش نشان دادند. فتح و حماس همکنون تشکیلات رقیب در کرانه باختری و باریکه غزه را در دست دارند. اسرائیل پیشتر با امکان تشکیل یک دولت فلسطینی با شرکت حماس مخالفت کرده و گفته است با چنین دولتی صلح امکان پذیر نخواهد بود، زیرا حماس همچنان خواهان نابودی اسرائیل بوده و خشونت را محکوم نکرده است. در واشنگتن کاخ سفید حماس را گروهی تروریستی خواند و گفت در آینده هر دولت فلسطینی که در صدد دستیابی به صلح با اسرائیل باشد باید خشونت را محکوم کرده و موجودیت آن کشور را به رسمیت بشناسد. در توافقی که چهارشنبه اعلام شد، حماس و فتح بران شدند تا پیشاپیش انتخابات جدیدی که قرار است ظرف یک سال آینده برگزار شود یک دولت موقت تشکیل دهند. سفیر ایالات متحده در لیبی میگوید بنابر برآوردها آمار تلفات درگیری‌های لیبی ممکن است به 30,000 تن بالغ شود. جین کرتس که ترابلس پایتخت لیبی را در ماه ژانویه پیش از بحران جاری ترک کرد، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مقام‌های ایالات متحده ارقام تلفات را بین 10,000 تا 30,000 تن برآورد می‌کنند، اما در حال حاضر تعیین شمار دقیق تلفات دشوار است.
We've seen figures ranging from 10,000 to 30,000. I don't think that we're probably going to get an accurate number until we really get more.
جین کرتس گفت ایالات متحده و متحدانش همچنان از اعضای دولت معمر قذافی رهبر لیبی میشنوند که خواهان ترک این رژیم هستند، اما به خاطر اقدامات احتمالی تلافی جویانه از این کار هراس دارند. 8 سرباز و یک پیمانکار ایالات متحده در تیراندازی یک خلبان افغان در کابل کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده سرهنگ دیو لاپان تأکید کرد که تمامی کشته شدگان آمریکایی بودند. این تیراندازی روز چهارشنبه در یک مرکز آموزشی در نزدیکی فرودگاه کابل به وقوع پیوست. وزارت دفاع افغانستان گفت یک خلبان افغان به دنبال مشاجره‌ای به نیروهای خارجی آتش گشود. این وزارتخانه افزود مهاجم در تبادل آتش کشته شد. یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت که این حمله را یک فرد نفوذی که اونیفرم ارتش افغانستان را برتن کرده بود انجام داده است. عفو بین‌الملل از سازمان‌های عمده مدافع حقوق بشر می‌گوید که جمهوری اسلامی اعدام در انظار عمومی را به شدت افزایش داده. یک مسئول سازمان عفو بین‌الملل، حسیبه حاج صحرایی، روز چهارشنبه گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی امسال 13 مرد را در ملأ عام اعدام کردند که تقریباً برابر با کل موارد سال 2010 میلادی است. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت وکلا و روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه از محمد سیف‌زاده، وکیل برخی از روزنامه‌نگاران زندانی، و همچنین از علیرضا رجایی، روزنامه نگار و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران یاد شده است. همزمان با گرم شدن روابط بازرگانی ایران و ترکیه، دولت آمریکا از ترکیه خواست تا تحریم‌ها علیه ایران را رعایت کند. در اینجا می‌رسیم به مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. این مجله را با اجرای همکارم فریدون زرنگار می‌شنوید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. اصولگرایان حاکم هم از واقعی نبودن آمارهای دولتی میگویند. اجاره های سرسام‌آور واحدهای مسکونی در تهران. و تب سکه در بازارهای ایران همچنان بالا می رود. پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر توجه کنید.
نان سنگک 500 تومان، بربری 375 تومان، لواش 125 تومان، تافتون گردان 125 تومان و تافتون و خراسانی 250 تومان تعیین شدند. این بهای جدید نان روز سه‌شنبه بر اساس مصوبه شورای آرد و نان استان در تهران رسما اعلام شد. بر اساس این مصوبه قیمت‌های تازه نان از روز سه‌شنبه به اجرا گذاشته شد. ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها هم در ابلاغیه قیمت‌های جدید آرد در تهران را از 390 تومان تا 420 تومان برای انواع نان اعلام کرد.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال جاری روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. پس از اظهار نظرهای نمایندگان مخالف و موافق و اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کلیات لایحه بودجه سال جاری با 149 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید. در حالی که نمایندگان موافق لایحه بودجه میگفتند که در این لایحه دقت همه جانبه شده است تا با توجه به اجرای شدن قانون هدفمند شدن یارانه ها اثرات منفی این طرح مثل رشد تورم به حداقل برسد، نمایندگان مخالف میگفتند اصولا تصویب این لایحه در کمیسیون تلفیق درست نبوده.
سوال اینجاست که بر چه مبنایی کمیسیون تلفیق لایحه ای رو توضیح میکنه که به سقف و کف بودجه اشاره نشده؟ خب نمایندگان بر چه مبنایی باید بیان بسلا این رو بررسی بکنن، مقایسه بکنن، ببینن که اون سقف چیه، کف چیه؟
رئیس مجلس در پاسخ به این انتقاد گفت که احتمالاً بعداً جزئیات لایحه آورده میشود.
تو این جزئیاتی که خدمتتون دادن که اعداد ارقام اومده در کل، نه تو این جزوه تکمیلی که براتون دادن جداول اومده. بله در اون سطر اول باید میوردن، حالا گذاشتن لابد با تغییراتش بعدن بیارن، نتونستن جمع بندی کنن.
از سوی دیگر یکی از نمایندگان مخالف با لایحه بودجه گفت این لایحه راجع به همه چیز میگوید جز بودجه.
در ماده 134 گفته که لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد میشه بایستی دارای موضوع مشخص باشه، دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشه.
اشکال چیست؟
اشکال اینه که این لایحه‌ای که تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس آورده شده راجع به همه چیز هست الا بودجه.
احمد توکلی مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس هم در مخالفت با لایحه بودجه نسبت به عواقب این لایحه هشدار داد و گفت هر سال دریغ از پارسال. به گفته این نماینده مجلس لایحه دولت در هم ریخته تر از پیش و برای اقتصاد ملی زیانبارتر است. از جمله ایرادات احمد توکلی به لایحه بودجه نقض بسیاری از قوانین موجود مانند قانون برنامه پنجم، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی است. نقض دیگر لایحه بودجه به گفته احمد توکلی درخواست دولت از مجلس برای اختیارات ویژه در هزینه هاست، مانند تقاضای اختیار بر 5540 میلیارد تومان برای معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور. اتکای بودجه به نفت تورم‌زا بودن آن و نقض قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل نپرداختن سهم تولیدگران از محل درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها از جمله دیگر انتقادهایی است که مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه بودجه دارد. آقای توکلی میگوید کمیسیون تلفیق بعضی ضعف‌های لایحه را کم کرد، اما برخی گرایش‌های موجود در کمیسیون بر عیب‌های لایحه افسودند و کمیسیون تلفیق نه انگیزه کافی و نه وقت مناسب برای اصلاح لایحه بودجه داشته است. مصوبه مجلس اکنون به شورای نگهبان فرستاده می شود تا این شورا نظر خود را اعلام کند. این هفته برای دولت هفته خوبی نبود، نه تنها در جریان به اصطلاح استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات رئیس جمهوری با مقاومت روبرو شد، بلکه در عرصه اقتصادی هم با واقعیت‌های تلخ و چالش‌های زیادی دست به گریبان بود. بازار سکه به هم ریخته است، بهای ارزهای خارجی بالا می رود، اجاره بهای مسکن در تهران به طور متوسط به حدود 9 دلار برای هر متر مربع رسیده است و گرانی کالاها بیش از پیش خود را پس از یک کنترل چند ماهه دولتی از دست دولت خارج می کند. همه اینها نمی تواند به مذاق دولت و شخص آقای احمدی نژاد خوش آید. از همه مهمتر اما آمارهای ارائه شده از سوی دولت که تاکنون دستمایه تبلیغات دولت بود و شخص رئیس جمهوری همه را با آن آمارهای منتشر نشده میخواست وادار به سکوت کند، اکنون از سوی نهادها و برخی جناح‌های اصولگرا مورد شک و تردید قرار میگیرد. احمد توکلی مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس روز یکشنبه با اشاره به سرباز زدن نهادهای آمارگیری و بانک مرکزی از انتشار آمارهای نرخ رشد اقتصادی و بیکاری می‌گوید آمارهای ارائه شده از سوی دولت نمی‌توانند درست باشند. احمد توکلی از جمله با اشاره به اینکه هرچه نرخ رشد اقتصادی بالا رود نرخ بیکاری پایین می‌آید می‌گوید با توجه به گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 3 سال گذشته بسیار ناچیز بوده، یعنی از نزدیک به 8% در سال 1386 امسال به زیر 0 می‌رسد. احمد توکلی با استناد به آمارهای تولید اشتغال در سالهای پیش میگوید در سالهای 79 تا 83 یعنی در دوره دوم دولت خاتمی که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 6.5% بوده است، سالانه به طور متوسط نزدیک به 600 هزار شغل ایجاد شده است. آقای توکلی این پرسش را مطرح می کند که حال با رشد 1% در سالهای گذشته چگونه دولت مدعی است که سالانه 1,600,000 شغل می تواند ایجاد کند. آقای توکلی به استناد گفته های مقام های دولتی میزان واقعی تولید اشتغال را حدود 300,000 شغل در سال برآورد می کند. احمد توکلی با تکیه به آمارهای مربوط به چک های برگشتی افزایش شمار چک های برگشت خورده را به معنای دشواری محیط کسب و کار و رکود اقتصادی ارزیابی می‌کند. از علی مزروی عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس و نماینده پیشین مجلس ششم می‌پرسم چه فضایی در ایران ایجاد شده است که دولت به این سادگی می‌تواند آمارها و ارقام اقتصادی را پنهان و یا دستکاری کند. علی مزروی:
ببینید در ایران که اقتصاد دولتی هست متاسفانه تولید آمار هم دولتی هست، یعنی ما دو تا مرجع رسمی برای تولید آمار و اعلام آمار داریم، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هر دوش در اختیار دولت هست. ما هیچ مؤسسه خصوصی در ایران نداریم که کارش تولید آمار باشه، بنابراین یک نوع انحصار آماری در ایران حاکم هست و دولت میتونه درش دخل و تصرف کنه، جلوی انتشار برخی آمار و ارقام رو بگیره. و این
آقای مزروی، این انحصاری بودن در دوره آقای رفسنجانی هم بوده، در دوره آقای خاتمی هم بوده، ولی هیچگاه به این صورت نبوده.
برمیگرده به شرایط کلی کشور که به هر حال این دولت‌های قبل تا حدودی مشروعیت داشتن، پشتوان مردمی داشتن و خیلی نگرانی از انتشار آمار نداشتن، ضمن اینکه عملکرد اون دولت‌ها هم چندان در واقع منفی نبوده و فضای کلی و عمومی هم تو جامعه به گونه‌ای نبود که اونا بتونن جلوی انتشار آمار رو بگیرن. متاسفانه بعد از سال 78 با اتفاقاتی که در ایران افتاده و کودتای انتخاباتی که سال 88 شده، این اتفاق میتونست بیفته که دولت جلوی انتشار آمار رو بگیره.
خب تا چه زمانی دولت میتونه یک همچین سیاستی رو ادامه بده و این آمارها رو پنهان کنه، در حال چون وضعیت کلی اقتصاد خودشو به ناچار یه موقع نشون میده؟
این درست است و فکر کنم علانه چون خودش رو نشون داده منجر به این شده که از درون جبهه خود اصولگرایان این صدا بلند بشه و اونها به صدای بلند بگن که این آمار و ارقامی که دولت بعضن به صورت غیر رسمی ادعا میکنه، مثلا در مورد تعداد شغلی که ایجاد شده، نرخ بیکاری، نرخ تورم، علانه اعتراض کردن که این آمارها پایه و مبنای درستی نداره. و خب حرفم حرف بسیار منطقی است، چون در جامعه همه این واقعیت رو به صورت مرموز در میارن که این آمارها نمیتونه واقعیت داشته باشه.
خب این یه طرف این آمارها، یه طرف هم این که وضعیت عمومی اقتصاد، و چرا این بازتاب خودشو در اوضاع اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم یا نمیذاره یا اینکه دیده نمیشه؟
این یخت بحثای جامعه شناسی روان شناسی داره در ایران که مردم ایران به هر حال تا یک جایی پیش میرن، تحمل میکنن و یک جایی یک دفعه صداشون در میاد. من فکر میکنم که هنوز در واقع وضعیت به گونه ایست که برای اونها قابل تحمل هست. البته فراموش نکنیم که به هر حال درآمد نفت در سالهای اخیر یک درآمد افسانه‌ای بوده و دولت سعی کرده با استفاده از این درآمد نفت بازار مصرف رو که در واقع میتونه یک نوع رضایت آنی در جامعه به وجود بیاره اون رو تامین کنه. وقتی در سال گذشته نزدیک به 80 میلیارد دلار واردات به کشور انجام گرفته و اندازه درآمد نفت، طبعا یک بازار مصرفی رو تامین کرده که این میتونه رضایت آنی رو فراهم کنه، هرچند به لحاظ ایجاد اشتغال و تولید ضربه اساسی به کشور زده. من فکر می‌کنم با گذشت زمان و در واقع این که اوضاع کمی سخت بشه، اون موقع کاملا واکنش ها ظاهر خواهد شد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
متوسط اجاره بهای یک آپارتمان 100 متری در تهران از مرز ماهیانه 1,000,000 تومان هم گذشته است. اجاره متوسط 1 متر مربع محل مسکونی بیش از 10,000 تومان یا حدود 9 دلار است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در پاییز سال 89 متوسط اجاره بهای هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ماهی 10,074 تومان رسیده است. البته این نرخ در مناطق مختلف به شدت متفاوت است، یعنی در مناطقی مانند منطقه 14 تهران ماهی 1600 تومان هم برای هر متر مربع به ثبت رسیده است، اما در منطقه 1 شاهد نرخ اجاره‌ای معادل 36,777 تومان برای اجاره ماهیانه 1 متر مربع واحد مسکونی هستیم. یک چنین اجاره‌ای به معنی 3 برابر حقوق ماهانه یک کارگر و یا حتی بخشی از کارمندان است، در حالی که در جوامع اروپایی کرایه محل مسکونی به طور متوسط بین 30-40% درآمد ماهانه شهروندان می شود. هنوز آمارهای مربوط به زمستان گذشته هم منتشر نشده است. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیدم دلیل افزایش کرایه مسکن در تهران با توجه به رکود اقتصادی چیست؟ ژاله وفا:
مسکن یک حالتی داره، خیلی موقع ها تأثیر میپذیره قیمتش از اوضاع نه تنها اقتصادی، حتی از اوضاع سیاسی. مثلا در منطقه خاورمیانه الان با این رویدادهای اخیری که در بحرین و یمن و اینا رخ داده، قیمت مسکن بسیار تحت تأثیر رویدادهای سیاسی واقع شده. و مثلا در الان دبی که یک زمانی بیشترین قیمت ها رو داشت، الان میگن قیمت ها تقلیل پیدا کرد. اما اینکه چرا در ایران مرتب ما با افزایش بهای اجاره یا خرید مسکن روبرو هستیم، یک علت اساسیش وضعیت وخیم اقتصاد، مواجه شدن با وضعیت تورم و رکود و عدم امنیت غذایی و اقتصادی در ایران هست. یعنی باید اینجور نگاه کرد که یک ایرانی تا زمانی که ببینه سرمایه‌ای که در دستشه، تنها راهی که میتونه از هر گزندی اینو بیمش بکنه خرید یک واحد مسکونی است، این رو نمیاد صرف سرمایه گذاری در راه‌های دیگه و جاهای دیگه، بنگاه‌های تولیدی مثلا میکنه. تو وضعیت تولید ایران رو میدونه با هر گونه تصمیم گیری چقدر ضربه بهش میخوره. مشکل اصلی این است که زیگنالی که اقتصاد ایران به مردم ایران میده این است که راه دیگری، جای دیگری برای انباشت سرمایه و حفظش از به هدر رفتن نیست.
ولی خانم وفا، قاعدتا بایستی اگر اینطور باشه به علت افزایش شمار مسکن، یعنی رو آوردن سرمایه گذارا به مسکن و ساختن مسکن، قاعدتا کرایه پایین بیاد.
بله قاعدتا باید اینجور بشه، ولی در ایران متاسفانه اینجور نمیشه. الان به علت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، چون وضعیت تورم بالا رفته، حالا ما فقط هم بگیریم در حمل و نقل، یعنی قیمت حامل‌های انرژی چون بالا رفته، مساله ساختمانی هم افزایش پیدا کرده، بنابراین این افزایش قیمت در قیمت خرید مسکن و حتی اجاره باها هم نقش خودشو مشخص.
ما در اروپا میبینیم که متوسط درصد درآمد شهروندا که برای کرایه پرداخته میشه معمولا بین 30-40% هست. شهر به شهر فرق داره، بعضی جاها ممکنه بیشتر هم باشه، ولی متوسط اینقدره، در حالی که برابر این آمار در ایران 3 برابر حقوق یک کارگر هست. چرا این تناسب به این صورت هست؟
در اروپا علت یک ثبات نسبتاً اقتصاد شهرهای متروپول کنار بذاریم، مثلا شهر مثل پاریس یا حتی در مونیخ قیمت‌های اجاره بها و خونه بالاست، ولی قیمت متوسطش جوری است که با تورم بسیار کم 1.5% تا 2% قیمتش بالا پایین میره. بیشتر تاثیر گذار عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی دیگری آنچنان در مسکن تاثیر گذار نیست، ولی متاسفانه در ایران جوری است که این مسکن یک مثل میزان حراره وضعیت بد اقتصادی ایران. هر جا بی‌ثباتی ایجاد بشه وضعیت قیمت مسکن بالا میره. درست رکود هست، رکود در فروشش هست، به خاطر اینکه تعداد کسانی که میتونن این مسکن ها رو که قیمتش روز به روز افزایش پیدا میکنن رو بخرن بسیار کم شدن.
خب خیلی ممنون. هفته گذشته و در ابتدای بالا رفتن تب سکه در تهران، بسیاری از کارشناسان دولتی و فروشندگان سکه از جمله محمد کشتی آرا، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات، به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از حباب قیمت‌های سکه گفتند و بانک مرکزی هم اعلام کرد که با عرضه کافی سکه این حباب را خواهد شکست. اما پس از یک آرامش کوتاه، بار دیگر تقاضا برای خرید سکه افزایش نشان می‌دهد. به گفته محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی، وضعیت بازار سکه و طلا دلایل متعدد داخلی و بین المللی دارد. قیمت جهانی طلا به دلایل متعددی مدت هاست در حال بالا رفتن است و پیش بینی می شود که حتی به 1700 دلار برای هر اونس برسد. به گفته آقای احمدی، بالا بودن نقدینگی هم باعث افزایش تقاضا برای سکه در بازار شده است و کسانی که پول نقد دارند برای کسب سود بیشتر متقاضی خرید سکه شدند. اما اکنون بازار سکه با مشکل دیگری هم روبروست. تلویزیون دولتی ایران خبر از رونق بازار سکه‌های قلابی می‌دهد. احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی می‌گوید که فروشندگان سکه‌های قلابی معمولاً در خیابان طعمه خود را شکار می‌کنند.
افرادی بودند در حاشیه خیابان‌های فردوسی یا بازار، بنده خدا میمد یه پولی داشت می‌خواست سکه بخرد برای اینکه استفاده بکنه، میمد و این سکه رو 10,000 تومان 15,000 تومان ارزان‌تر می‌خرید.
یک کارشناس طلا و جواهر هم در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به خانواده‌ها توصیه می‌کند که در خرید سکه احتیاط کنند.
سکه والا این که یه نوسان یه دفعه به این صورت می‌گیره، من تقاضا می‌کنم هیچ موقع وارد این تب سکه به این صورت، مخصوصا خانواده‌ها که به حساب اندوخته کمی دارن، نشن.
به گفته دبیرکل بانک مرکزی، از این پس این بانک روزانه سکه عرضه می کند و از روز شنبه هم بیش از 150 شعبه بانک ملی سکه به صورت خرده فروشی به متقاضیان عرضه می کنند. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس میپرسم دلیل این تلاطم در بازار سکه چیست و چرا مردم به سوی خرید سکه روی میآورند؟
به طور کلی میشه دو دلیل عمده رو ذکر کرد برای توضیح گرایش مردم در ایران به طرف طلا. یکی دلایل ناشی از بازار جهانی طلا و دوم دلایل ناشی از وضعیت خاص اقتصادی ایران که مردم رو به طرف طلا سوق میده.
خب تا حالا میگفتن که این در واقع حبابه، یعنی روزای اول مطرح شد که این حبابه، ولی الان به رغم عرضه بانک مرکزی بازم این بازار نتونست به حالت عادی برگرده. چرا؟
مسئله بزرگ این هست که طلا اصولا هم در مقیاس جهانی و هم در مقیاس ایران نقش پناهگاه رو بازی میکنه. یعنی در شرایطی که مردم امیدشون به یک سلسله ارزش‌ها کم میشه یا از بین میره، به طرف یک پناهگاه‌هایی رو میارن که در مقیاس جهانی این پناهگاه دلار بود و در درون ایران این پناهگاه بر حسب موارد مختلف میتونه ارز باشه، میتونه طلا باشه، میتونه مسکن باشه. ولی در شرایط فعلی به دلایل خاصی که در وضعیت اقتصادی ایران وجود داره، گرایش مردم رفته به طرف طلا. اولا اقتصاد ایران طولانی ترین دوره رکود بعد از جنگ با عراق رو از سر میگذرونه و به خصوص خطری که مردم رو نگران کرده یک تنش شدید تورمی هست، چون که نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه ایران، یعنی از اسفند 1388 تا اسفند 1389 به گفته مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی 19.9% بوده و این خطر وجود داره که با توجه به پیامدهای قانون معروف به هدفمند شدن یارانه ها و اینکه نقدینگی در ایران به شدت افزایش پیدا میکنه و همینطور بودجه سال 1190 که به هر حال به شدت انبساطی هست، ایران در انتظار یک جهش شدید تورمی هست و در نتیجه پسنداز کننده های ایرانی که این جهش تورمی را از حالا به خوبی احساس میکنند، تلاش میکنند به این که پسنداز خودشون رو در یک پناهگاه قرار بدند و این پناهگاه در حال حاضر طلا هست.
علی آقای خاوند، چیزی که تو این گزارشات جالب توجه هست اینه که بانک کارگشایی به خریداران عمده، یعنی اونایی که بالای 100 سکه میخریدن، سکه عرضه میکرد که البته اونا با عرضه سکه ها استفاده خودشون میبردن، یعنی بایستی در ایران یک مبلغ عظیم نقدینگی در اختیار عده‌ای باشه که بتونه این مقدار سکه بخره و بعد روش کار کنه، یا نه؟
مطمئنن. و طی چند روز گذشته بعضی از رسانه های ایران و همینطور بعضی از ناظران بازار طلا در ایران بر این نکته تاکید کردند که کسانی پشت سر این قضیه هستند و در واقع به مسئله حباب در بازار طلای ایران دامن میزنند با توجه به اینکه مبالغ عظیمی نقدینگی در اختیار دارند. ولی من فکر میکنم که این نقش یک نقش دامن زدن است، ولی عامل عمده اوجگیری بهای سکه در ایران از واقعیت‌های خاص اقتصادی و سیاسی ایران سرچشمه می‌گیره. همین واقعیت‌ها مردم رو به طرف طلا کشونده، در نتیجه در حال حاضر تب طلا دوباره اوج می‌گیره یا این نقدینگی سرگردان به طرف بازارهای دیگر از جمله بازار ارز یا بازار مسکن سوق پیدا می‌کنه.
به پایان این برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. اوقات خوشی داشته باشید.